19 همه آبان ماه 94 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از خود شد شما هم چی معلمایی نداشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موانع بیع وقف رو تو این صورت مرور میکرد. یه مانع اجماع بود، گفتیم دلالت نداره. مانع بعدی روایت لا یجوز و شراء الوقف بود، اینم گفتیم دلالت نداره. میرسیم به روایت سوم که دیروز شروع کردیم، صحیحه صفار بود، مکاتبه صفار بود با امام حسن عسکری علیه السلام. فرمودن الوقوف تکون على حسب ما یوقفها اهلها. گفتن الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها دلالت دارد بر عدم جواز بیع وقف. شیخ اعظم انصاری مناقشه میکند اینجا، میگه آقا این الوقوف على تکون على حسب ما یوقفها اهلها موقوف علیهمه که دیرو برای شما گفت. میگه این الوقوف علا حسب ما یوقف و اهلها یعنی وقف و باید در اون راهی خرج کنی که خود واقف تعیین کرده، برسونی به دست موقوفون علیهمی که واقف تعیین کرده. بله، باید به اون یا اونایی که دیگه اقرب موارد است که گفتیم خیلی دوگم و رو ظاهر لفظ نمونید، اونی که نظر واقف است باید تأمین بشه. شیخ میگه، روایت اینو میگه. فرمایش شیخ رو دیرو برای شما نقل کرد، امرو نقد شیخ رو میخوام بگم. این فرمایش شیخ تمام نیست که میگه صحیحه فقط دارد موقوفون علیهم رو میگه، که میگد آقا وقت باید هزینه بشود برای اون موردی که واقف تعیین کرده. شیخ اگر نظرشون اینه که صحیح فقط اینو میگن، تنافی پیدا میکنند با فرمایش خود شیخ تو اول همین بحث. یعنی این نقدی که شیخ کرده اینجا بر صحیحه با اینی که شیخ تو اول بحث عدم جواز بیع وقت، تو اول بحث به یه وقت این صحیحه رو آورد و گفت این صحیحه دلالت دارد بر عدم جواز به یه وقت، خب شیخونا اونجا گفت دلالت دارد، اینجا میگوی دلالت نداره، فقط شامل حال تعیین موقوفون علیهمه و اینکه موقوفه باید به هزینه بشد در اون راهی که واقف خواسته. خب این که انه یه تهافت در کلام شیخ هست. اول بحث این صحیحه رو میشمارد جزو روایاتی که دال بر عدم جواز بیعه، اینجا که میرسه میگه دلالت بر عدم جواز بیعه ندارد، این میخواد موقوفون علیه متعین کرده که باید وقت هزینه بشد برای موقوفون علیه. خب اگه ما شیخ فرمایش اینجا ده بگیریم، پس چرا اونجا جزو ادله عدم جواز بیعه وقت ذکرش کردی؟ اگه اونجا رو بگیریم، پس این حرف اینجا چی تو میشد؟ که ان یک تهافتی با عرض معذرت خدمت شیخ اعظم انصاری در مکاسب جلد 4 صفحه 61 با همین جلد 4 صفحه 33 یه تهافت وجود. صحیحه صفار رو اونجا میشماره تو صفحه 33، میگه این دلالت میکند بر عدم جواز بیع وقف. اینجا که میرسه صفحه 61 میگه نه، این کاری به عدم جواز بیع. این میخواد موقوفون علیهم، یعنی وقت باید هزینه بشه برای موقوفون علیهم. این چیزی که نشد شیف توجیهش چیه؟ نه بدی من تو مکاسه با صفحه 33 را نگاه کنه. تو صفحه 33 31
صفحه
روایت صفحه 33 دیگه چرا 31 همین 32 33 تو یکی میری آقا صفحه 33 میفرماد لا یجوز این عبارت بکن لا یجوز بیع الوقف اجماعا محققا فی الجمله و محکیا تا اینجا درست؟ ولی عموم قولهی علیه السلام الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها بعد اجماع دلیل دوم که میاره این روایت لا یجوز بیع الوقف لعموم قولهی اینجا قائل به عمومه صفحه 61 که میرسیم میگه این فقط مال تعیین موقفون علیهمه که در وقف نظر واقف ملاکه شما باید به اون مصرفی برسونی که واقف نظر داشته است و دلالتی بر عدم جواز بیع وقف ندارد شیخونا آخه اینجوری که نمیشد حرفت که اینجا اینو گفتی اونجا که رسیدی اون مطلب را این مطلب من عرض من روشن نشد اون که ما مشکلی نداریم ما من آمن الله فقط خوست منم اینقدر بلدم اینجا دارد به این روایت استدلال میکند الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها میگه میگه این دلالت میکنه بر عدم جواز بیع وقف خیلی خوب صفحه 61 وقتی که اینا جزء موانع ذکر میکنه که جزء موانع عدم جواز بیع وقف در این صورت به همین صحیح تمسک شده خیلی خوب میگه این که دلالت ندارد بر عدم جواز بیع وقف ها این دلالت دارد بر این که موقوفه باید به اون نظری که واقف داشته و تعیین کرده برای اون هزینه بشه دلالتی بر عدم جواز بیع وقف نداره این تحافظ نیست ها جمعش کن ببینم چه جوری میشه
با یه روایت
داره میگه اولی بحث اینو جزء ادله عدم جواز بیع وقف میاره تو بفرمایید که صبری که لازمه نداره این اتس بابا میگه لا یجوز بیع الوقف چرا شیخ اول دلیل بعد اجماع اول دلیل لعموم قوله علیه السلام الوقوف علا حسب ما یوقفه اهلو باریک الله پس بیع وقف جایز نیست اینجا را قبول داریم خب این حالا برو صفحه 61 اونجا صفحه 61 میگه آقا این روایت الوقوف علا حسب ما یوقف و اهلها کاری ندارد به عدم جواز بیع وقف این میخواد بگه آقا مال موقوفه را باید هزینه کنی در برای همون موقوفون علیه الوقوف و علا حسب ما یوقف و اهلها یعنی در آمده وقت خواه نمیشه بخوری نمیشه هر کاری بخوای بکنی اون نظری که واقف داشته باید تو اون نظر تو مصرف بکنی و این ربطی به عدم جواز بیع وقف ندارد اونجا نفی میکنه این میشه تحافظ یعنی اگر شما این مطلب شیخ رو بپذیرید مطلب اخیر با اون مطلب قبلی با هم تنافی دارد ببینید اینجا میگه عموم دارد روایت اونجا عمومش رو نفی میکنه میگه فقط مالی چیه؟ علا حسب ما یوقفها اهلها
نه اگر این جایز نیست بیع وقف علا فرض این که جایز باشه رو مصالحی اون با موقوفون علای میسن مورد موقوفون
ما میخوام از این روایت استفاده کنیم شما مطلبا داری میبری بیرون این اشکال اول خب عرض من
مستحق معنا
گرفتم من فکر کنم عرضم روشن شد حالا شما دیگه فرمایشات خودتون رو بنویسید تو تعلیق ثانیا این اشکال اول باشید ثانیا شیخ اعظم به چه مناسبت داری تخصیص میزنی صحیحه را اینجا و میگوی این فقط مال داستان کیفیت مصرف در وقف است؟ توجه میفرمایید؟ خب شما چه وجهی برای تخصیص دارید که فقط وقف باید به اون جهتی که واقف نظرش هست بشود، بلکه روایت همون جور که خود شما تو اول بحث فرمودید صفحه 33 روایت عام است، هر دو تا مطلب رو دلالت میکن. هم میگد الوقوفو علا حسب ما یوقفها اهلها، آقا موقوفه باید به نظر واقف هزینه بشود، هم این هم دلالت میکند بر عدم جواز بیع وقف. برای چی روایت عامه، ولذا خودش هم تو اول میگه لعموم قوله، خود شیخ هم اول عموم رو میپذیره. ما هم دست شیخ رو میبوسیم میگم شیخ همین عمومی که اول فرمودید صحیح، روایت عامه، هر دو تا جهت رو داره، هم دال بر عدم جواز بیع وقف است، هم دال بر این است که در هزینه کردن مال موقوفه میبایست شما نظر واقف رو لحاظ کنید، به اونی که واقف نظر داشته باید هزینه بشن، حتی اگر اونی که واقف هزینه نظر داشته است امروز نیست، به نزدیکترین فرضش، به نزدیکترین موردش هزینه بشن. پس اینم اشکال چی؟ اشکال دوم که وجهی برای تخصیصی که شما اینجا ذکر میکنید جناب شیخ اعظم وجود نداره. نکته دیگه سوم اشکالمون در شیخ، یه اشکال مبنایی است با جناب شیخ اعظم. شیخ اعظم اینجا میفرماید که بله بل، ببینید بذارید صفحه 61 هم بخونه، روایت رو ذکر میکنه، میگه این روایت دلالت بر منع بیع وقف نمی کنه، لأنه به خاطری که این روایت ریخته شده است لبیان وجوب مراعات الکیفیت المرسومه فی انشاء الوقف، اونجوری که انشاء وقف شده شما به همون جور باید مال وقف رو هزینه کنید. خیلی خوب، به همون جوری که اگه گفته این وقف مالی طلاب مدرسه صدر بازاره، نمیتونه ببری تو صدر خاجو خرج کنی، مالی طلاب صدر بازاره، باید به اینا بده، جای دیگه هم نمیتونی ببری. خیلی خوب، میگه مال اینه، ولیس منها عدم و بیعهی، اونی که تو انشاء واقف لحاظ شده است عدم و بیع نیست، بل عدم و جواز البیع من احکام الوقف و ان ذکر فی متن الوقف متن العقد، میگه این عدم جواز جزء احکام وقفه، ولو در متن عقدم بیاد جزء احکامه. این اشکال سوم ما با شیخه. به شیخ عرض میکنیم، شیخ اعظم دست شما رو میبوسه، همون جور که فی ما سبق هم گفتیم خدمت شما، ما جزو مقومات وقف، جزو ذاتیات وقف میگیریم عدم البیع را، توجه میفرمایید؟ طبعا جماعت من الاعلام، جماعتی از اعلام، بله نظرشون همین است که بحثشو کردیم، که میگن وقتی مالی وقف میشود یعنی این مال تا قبل وقف آزاد، شما میتونی هر تصرفی بکنی، بخری، بفروشی، مهر زنت قرار بدی، بدهی به چه، هبه کنی، حالا که وقف شد دیگه وقفه، مال حبس شد، آزاد نیست هر جا بره بخری، بفروشی، نه نه، وقفه ای حبسه، ولذا وقف رو فرمودن تحبیس العین و تسبیل المنفعه، عینش دیگه حبس شد، حبس شد یعنی دیگه کاریش نمیشد بکنی، یعنی لا یجوز و بیعه، توجه فرمودی؟ منفعتش بله، می سبیل است منفعتش، تو اون راهی که واقف گفته هزینه میشه. اینم اشکال سوم. چهارم، ما میگم شیخ ما لازم نیست روایت رو تخصیص بزنیم که مثل کاری که شما کردین که با اون حرف اولید با هم متحافظ بشه. ما میگم چی؟ ما میگم روایت خودش دلالت میکند تو ما نهنو فی بر جوازه به. اصلا چرا اومدی بگوی تخصیص بزنیم؟ ابدا. روایت هم میگه به جایز نیست، هم میگه وقت باید طبق نظر واقف هزینه بشود. هر دو رو بگه. عمومی که فرمودید اول کتاب اول مسئله صفحه 33 صحیحه. خب همین روایت که دال بر عدم جواز بیع است وقتی میرسد به مانحن و فی میگه بفروشش. چرا؟ چجوری روایت عدم جواز بیع میشه بیع؟ باریکالله. گفتیم اون روز به خاطر این که واقف میخواد تحبیس العین، الوقف و تحبیس العین و چی؟ تسبیل المنفعت. تا که؟ الى عبد الاباد. بحثمون تو وقف معبد. الى عبد الاباد. الى عبد الاباد بماند. خب این عین الى عبد الاباد نمیاد. الان این رسیده است به جایی که تخریب شده و از انتفاع چه شده؟ ساقط شده. صورت اولا این بود دیگه. صورت اولای مواردی که بیع وقف جایز است، صورت اولا این گفتیم. این خراب شده است و چی؟ و از انتفاع اسقاط شده. دیگه قابلیت انتفاع نداره. خب چکارش کنیم اینو؟ آیا نظر واقف نبود که این بمونه و منفعتش هزینه بشه تو اون راهش؟ یعنی باید چیکار کنید؟ یعنی خود روایت میگه او کاری که نظر واقفه سو باید بکنی. یعنی تا حالا این بود استفاده میشد، حالا این خراب شد دیگه از منفعت ساقط شد. خب اینا بذاریم باشه، چه خاصیت داره؟ نظر خود واقف این است که این رو به منفعت بنداز. به منفعت که انداختی چی کار کن؟ منفعتش ها تو اون راهی که من بهت گفتم هزینه کن. پس خود روایت اتفاقا دلالت بر جواز بیع داره. برای چی تخصیصش بزنی؟ هیچ هم تخصیصش نمیزنی. منتها راهشو فهمیدی؟ از این راه شما بیاد. اون وقت از این راه که اومدین میگون نظر واقف این است که باید این مال به سوددهی بیفته. اون وقت که به سوددهی افتاد شما اون سود رو در اون راهی که واقف تعیین کرده خرج کنی. الان مال با این کیفیت به سوددهی نمیفته. چیکارش کنی؟ ولش کنی؟ یا بیعش کنیم، عوضش کنیم این را تا بیفتد به چی؟ به سود دهی. سودش رو ورداریم به اون جهتی که واقف گفته چکار؟ هزینه کنیم. نظری واقف چیه؟ نظری واقفی دومیه. چرا؟ چون میخواد منفعتش برسد به اونایی که میخواد. این خونه رو گذاشت برا به چاش، خونه رو گذاشت بره بدن به طلبا منفعتش. این منتظره وقتی که این منفعت به اونا میرسد تو کارنامه واقف ثبت بشه که امسالم اینقدر داد، الان از منفعت افتاده، امسال هیچی نمیده. در نتیجه وقتی هیچی نمیده چیزی نیست شما براش بدن تقسیمی، بدن بفرمایید توضیح کنید بدن به اونا. پس امسال تو نامه اعمالش هیچی ثبت نمیشه، در حالی که اون نظرش این بود هر سال تو نامه اعمالش ثبت بشه. پس شما این را باید بندازین بهش به سود دهی. اینی که خراب شده از انتفاع اسقاط شده، صورت اولا این بود دیگه. خب یعنی خود این دیگه نمیشه راش بندازین، مجبورید چی کار کنید؟ بیعش کنید. بیع کنید. وقتی بیع کردید جایگزین بکنید شیئی را به جاش، اون را وردارید ازش انتفاع ببرید، منفعتش را در اون راهی که واقف خواسته هزینه کنید. ولذا این اشکال چهار بگم شیخ اصلا چرا تو تخصیص اومدی؟ ما نمیخوایم روایت رو تخصیص بگیریم. خود روایت میگه تو این صورت بفروشش، تو این صورت بفروشش تا به سود دهی برسه. لعل نظر شیخ هم
روایت ما بیشتر در همسانگی تو بحث ما نیست، استرار بشه اینا بشه، اون که بعد اون که هر جا میتونه ترتیب بشه، اصلا اینا ببینید بحث نیست که آیا میشه وقت رو فروغ نده. اینه که شما فرمایید تو موارد در میکنه زمین رو برای چند سال برسه هم این افتاده دوباره اینا حالا بفروشه، این سال بفروشه، بعدا دو سه سال دیگه شاید یه اتوبان افتاده،
شاید اتوبان افتاد فایده نداره، نشد
وقت رو میشه
اتوبان. اینجا مملکتی ماست، اتوبان ها میبینی که انداختن الان بشید در خیابونی کشاورز میره طرفی کجا فلاور جونز این سرد میره، این اتوبان از زمان اعلی حضرت فقید بخواست بیفته
لعنت الله
تا بفرمایید که تو مملکتی ما یه کاری که میخواد واقع بشه 30 سال 40 سال پیش نقشش میاد تا بعد خودش بیاد. بنابراین شما اگه زمین دون زمین کشاورزی است، حالا آب نداری خشکی، اما رفتی تو شهرداری دیدی بله یه نقشه از اینجا رد میشه، اینجا میفته برای یه اتوبان، برای یه اتوبان میفته. خیلی خوب اینجا نگرش داری زمین ها ارزش داره، نگرش دار برای اتوبان افتاد، ببین میتونی چی کار کنی وقتی برای اتوبان افتاد، تجاری میشد نمیدونم چه میشه، اون حسابش جداست. اون عین شما عین شما خراب نشده، از انتفاع نیفتاده. الان عین شما کشاورزی بود، حالا دیگه اگه بتونی اجازه بگیری اینجا رو تجاریش بکنی، خب یه دفعه چند برابر میشد، دقت میکنی؟ اون حسابش جداست، اونو ما نمی کنیم، اون از انتفاع ساقط نیست. اون شما در آینده نزدیک قرار کاربری عوض بشود، آب نداری کشت کنی، خیلی خوب، اما حالا دیگه اصلا کشت رو این زمین ارزش نداره، زمینی برای اتوبان رو که کسی کشت نمی کنه، اینو باید مجوز بگیری تبدیلش کنی مثلا پاساژی، رستورانی، بفرمایی یه چیزی دیگه که بله این اون حسابش جداست. تو این فرضم میگم حتی اگر تبدیل کردنش الان کشاورزی بوده، الان میخوای تجاری کنی، باید که شهرداری پول میسه، بعدم یه ساختمون میخواد بیاد روش، اینا رو از کجا قرار بدیم رو این زمینه؟ و میگم مانعی نداره کاربریش رو عوض کن، اونایی که میان این پولا رو میدن این سرمایه ها رو میذارن، اونا ملک خودشونه، زمین رو اجاره بده. متوجه شدی؟ چون موقفه که خودش داره که بیای پاساژ بسازی، بیا پاساژ بساز از مال موقفه، همه رو چی کار کن؟ پاساژ میشه موقف، اما موقفه نداره. حتی اگه مطمئنش هم میلیاردر باشه، آیا لازم است از مال خودش این کارو بکنه؟ نه، از مال اگه خود موقفه دارد از مال خودش بکنه، خودش نداره زمین ها اجاره بده، یه کسی بیاد اینجا رو پاساژ کنه از مال خودش، دکونام مال خودشه چون ملک خودشه، دکونا که رو وقت نبود که، زمین رو تو بهش اجاره میده، زمین رو اجاره میده، اجاره زمین رو میگیری تو اون راهی که باید مصرف کنی مصرف میده.
شما مثلا بدون اجازه و اذن حاکم شهر میشه موقف به موقف فروخت،
اون آقایونی که اون
اون که میگن با اجازه
اون
اجازه
اون آقای
نشه،
اون آقایونی که میگن اجازه میخواد، حکم شرعی همین است. افراد ربما چه نشدن متوجه امور نیستن، حکم شرعی اجازه نمیخواد که لکن عامی نمیدوند این جزء مجوزات بیع هست یا نیست. درست مثل مسئله ای که میاد زن از شما میپرسه، میگه شوهر من این عیب دارد، آیا این جزء مسوقات چیه؟ فسخ نکاهه؟ من میتونم نکاهمو فسخ کنم با این عیبی که شوهرم داره؟ شما مسوقات فسخ نکاه میگوی بله میتونی، یا میگوی نه خانم این جزء مسوقات فسخ نکاه نیست، تو نمیتونی نکاه رو فسخ کنی، احتیاج به چی داری؟ طلاق داری. و اجازه از شما نگرفته، شما بیان حکم شرعی کرد. ما الکلام ما نحن فی هم اینه، مردم همون جور که مسوقات فسخ نکاح رو غالبا نمیدونن میان از شما میپرسن، مجوزات بیع وقف رو هم مردم غالبا نمیدونن. و الا اگه مسئله دون بود خودش بلد بود اجازه نمیخواد. این وقفه الان از انتفاع ساقط شده، برو بفروش تمام شد. فقیه کاری که میکنه حکم شرعی داره بیان میکنه، نه اذن بدن به حیث که بی منوط به اذن فقیه باشد، نه، اینا احکام شرعیست غالب الناس اینا رو نمیدونن. مردم میدونن وقف بیش جایز نیست، این کلی رو بلدن، مستثنیاتشا بلد نیستن کجا میشه وقف رو فروش. باریکلا اذن فقیه دخیل در چی؟ دخیل نیست در جواز بیع، که اگه فقیه اذن بده و لذا حالا یه مالیه عینیه آبادم هست منفعتم دارن همه چی هم دارن، فقیه اذن بده به حیث که به اذن فقیه بشد فروختش، نمیشد که، منوط به اذن نیست. پس اگر میبینید از آقایون سوال میکنن به خاطر اینه که حکم شرعی برشون مخفی است. خب حاصل مطلب تموم نمیشد بحث این فرعا، اما حاصل مطلب اگر بخواهیم یه جمع‌بندی بکنیم این صورت اولا را که قبل از این که به اشکالش برسید، میگم آقا این صورت اولا که این موقوف خراب شده و از انتفاع اسقاط شده است، این بیعش جایز است. عمومات دلالت میکند، عموماتی که دال بر صحت معاملات است بر این بیع هم دلالت میکنه، اوفو بالعقود احل الله البیع تجارتا عن تراض، تمام اینا دلالت میکنند بر صحت بیع وقف اگر از انتفاع ساقط بشه. توجه میکنید؟ به خاطر ای که تنها مانعی که وجود دارد ادله دال بر عدم جواز بیع وقف است. این ادله را هم بحث کردید، دیدید دال بر مانعیت نیست، بنابراین مانع مفقود، مقتضی موجود، پس بیع در این فرض جایز است. و حاصل این که ادله عدم جواز بیع وقف مال جایی است که عین موقوفه باقی باشد به حال خودش، خراب نشده باشد و امکان انتفاع بهش وجود داشته باشد که شما منتفع بشوید در اون جهتی که واقف برای اون جهت چه کرده؟ وقف کرده. پس اگر این موقوفه از انتفاع ساقط شد، ادله عدم جواز بیع وقف دیگه نمیگیردش، بلکه تبدیل به عکس میشد، همو ادله میگه بفروش. توجه کردی؟ باز به عبارت ثالثه، آنچه که دلالت میکند بر منع از بیع وقف علا نحو تعبد نیست، یعنی شارع تعبدن نگفته وقف رو نمیشد بفروشید، شارع که گفته نمیشه بفروشید به خاطر این است که مالک اول، واقف اول این مال رو وقفش کرده که عینش بمونه، منفعتش هزینه بشه. توجه کردی؟ خب حالا شما رسیده اید به یه جایی، پس ببینید تعبد نیست. او اینجور وقف کرد بماند منفعتش استفاده بشه تو اون راهی که گفته. حالا دیگه چیزی نمونده، خراب شده، دیگه منفعتی ندارد. حالا که منفعتی ندارد، نظر واقف چیه؟ نظر واقف این است که این انتفاع، که این منفعتی به او کسانی که نظرش ادامه داشته باشه. پس چون نظر واقف این است، تعبد تو کار نیست. نظر واقف اینه، شما باید عوضش کن. پس ببینید روایات عدم جواز به یه تعبد ندارن. اصلا این قاعده کلی تو معاملات این است. اینو فراموش نکنید. در معاملات شما اصلا تعبد ندارید. عبادات، غسل اینجوریه، وضو اینجوریه، نماز اینجوریه، صوم اینجوریه، اینا تعبدیست. هر چه شارح گفت علل این، تو معاملات که اومدید تعبد نیست. تو معاملات همون معاملات خارجی است. مردم چرا وارد معاملات و عقود و ایقاعات میشن؟ برای رفع حوائجشون. میخوان حوائج روزمرهشون برطرف بشه. ولذا ما قبول نداریم برخلاف بعضی که میگن عقود چیه؟ توقیفی است. نه، ما عقد یعنی قرارداد. هر جور شما قرارداد ببندی یا عفو بالعقود میگیرید. عقود توقیفی نیست. ولذا مثل عقد بیمه و امثال اینا که عقود چیه؟ عقود جدیده. نبود قبلا که بیمه، الان آمده. میگم آقا عقد بیمه عقدون، عفو بالعقود میگیردش، نافذه. بله یه جایی شارع دخالت کرده تو همین معاملاتی که مردم دارن انجام میدن، میگه اینجوری نباید باشه. اگه اینجوری شد باطل. مثل بیع ربوی. خب مردم الان برنج میبره، برنج پاکستانی میده، چی میگیره؟ لنجونی میگیره. به طب چون اینا قیمتش با هم تفاوت داره، اختلاف چی پیدا میکنه؟ اختلاف وزن پیدا میکنه. شما میگون اگر اختلاف وزن پیدا کرد میشه چی؟ میشه بیع ربوی. از جنس واحده، اختلاف وزن پیدا کرد میشه بیع ربوی، میشه حرام. این تعبد اینجا رو شارع گذاشت کنار. توجه کردی؟ ولذا میگفت میخواد چیکارش کنه؟ دو تا معامله کنه، به پول بخره، به پول بفروشه. ولو پولا اندازه هم بشه، خود به خود چه بشه؟ تهاتر بشه. ذمه این در مقابل ذمه او خود به خود چه بشه؟ اسقاط میشه. اما به بقاله باید یاد بده آقا این برنج پاکستانی رو وردار، به چندی برمیداری؟ باریکلا. این شد مثلا 10,000 تومان. حالا 10,000 تومان لنجونی به من بده. درست شد؟ پس به پول فروختی، به پول خریدی، 10,000 تومان باید بده، 10,000 تومان باید بسونی. خود به خود بین این دو تا 10,000 تومان چه میشه؟ تهاتر. به هم چه میشه؟ ذمه تو به ذمه او به هم در میره. خدا حافظ. میری. این شد دو تا معامله. دو تا معاملش کردی اشکالی نداره. یه معاملش کردی میشه ربا. این تعبده. عرف اینجا فرقی نیم بینه. میگه عاشق داری بازی میکنی. حواست هست؟ شما که شیخی، ما که این کارا رو میکنی، میگه عاشق داری بازی میکنی. چه یه معامله، چه دو معامله. تو یه برنج آوردی، یه برنج بردی. میگم تو راست میگو، همینه که تو داری میگوی. اما شارع به من گفته اینجا باید دو تا معامله باشه. به پول میدم، به پول میخرم. این داستان طلای زنا که زرگرا زنا رو خر میکنن، یا هستن نمیخواد بکنن، میرن تلاشو میده، یه طلا نو میخره. تعجب میفرمایید؟ ها شما یه مزد ساخت ازش کم میکنه وقتی تلاشو برمیداره. طلایی که بهش میفروشه یه مزدی ساخ میکشه روش،
نشان حساب
میکنه. ضعیفه دو تا مزدی ساخ اینجا چیکار میکنه؟ ضرر میکنه و طلاش عوض میشه. خوشحالم هست. اینجا زرگری که مسئله دون باشه یا زنی که مسئله دون باشه میگه آها اینا استو میخرم به این قده، اینا به تو میفروشم به این قده، حالا یا اینقدر تو باید به من بده یا اینقدر من باید به تو بدم، یا تهاتر میشه مقابله هم مساوی میفته. توجه میفرمون؟ بنابراین اینجا چیه؟ این تعبد. یه جاهای شارع اومده میگه این جهاتو باید لحاظ کنی. حالا چرا شارع اینو گفته؟ شارع این معامله رو ربوی میتونه، گفته اینجوری نکن، تموم شد. حالا شما بگوی آقا چه یه معامله چه دو معامله، یکی است که این مثل حرفی نیست که میگه آقا ما چه این عقدو بخونیم چه نخونیم، آخر اون میدهد اینم چیکار میکنه و حالا این دوتا کلمه باشد یا نباشد. فرقش اینه که اگه باشد میشه چی؟ حلال، اگه نباشد میشه حرام. فرقش فقط همینه. توجه فرموده؟ این ها میشه تعب. یعنی یه موارد شارع دخالت کرده، گفته مردم عرق میفروشن. بیع خمر یکی از تجارت‌های مهم است تو دنیا. حالا بعد تجارت اسلحه، بعد تجارت سکس، بعد نمیدونم چیز، میشه تجارت چی؟ خمر. یکی از تجارت‌های مهم تجارت مشروبات الکلی است. شارع گفته نه. بیع ثمن الخمر سختون خلاص. حالا تجارت اول باشه خلاص، تجارت آخرم باشه، گفته نمیشه. این میشه تعبد. توجه کرده؟ پس ما اما غیر مواردی که شارع مداخله کرده و گفته اینا جایز نیست، بقیه عقود، ایقاعات، معاملات اینا باید حمل بشه بر همونی که تو کوچه و بازار انجام میشه. توجه میفرمون؟ الا ما نه شارع و ان و صلی اللہ علیه.